بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه رسیدیم به برهان 21. در آخرین برهانی که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم درباره این مطلب بود که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال تا وقتی که انسان روی زمین می آفرینه حکمش را و امرش را در روی زمین برای این انسان قرار میده، چون که خدای متعال لغوکار و عبثکار نیست و هر چیزی را برای فایده‌ای و برای هدفی می آفرینه و انسان را در بد و تولد جاهل صرف می آفرینه برای اینکه انسان ناچار بشه و لابد بشه، همونطوری که برای بقای خودش در این دنیا محتاج به سایرین باشه، به معلمین باشه، برای دانستن و کسب کردن منفعت خودش و مضرت خودش در اون عالم انسانی، در اون عالمی که عالم خلود انسان هست، برای اینکه منافعش را و مضارش را کسب کنه، خدای متعال در حکمت خودش از جمله دلایلی که انسان را در بدو تولد جاهل صرف می آفرینه این هست. و فرمودن که خدای متعال این منافع را و مضار را که برای انسان هست و در قالب شرایع و اوامر خودش به واسطه حجت ها علیهم السلام به انسان رسانیده و برای او واضح کرده، خودش خدای متعال محتاج به این اوامر و شرایع نیست و نه منتفع میشه از این شرایع، از تخلف از این شرایع یا از اطاعت این شرایع، و نه متضرر میشه. و فرمودن که برای این که حکم خدا و امر خدا منتشر باشه در میان خلق و مضبوط باشه، سنت الهی اینطور جاری بوده در میان انبیا و اولیاء علیهم السلام که شرایع را و احکام را در کتب و صحف ضبط می‌کردند و منتشر می‌کردند. و فرمودند که هر کتابی و هر صحفی که در میان بشر باشه و منتشر باشه معلوم میشه که این کتاب و این صحیفه، این صحف، این نوشته ها به تعمد الهی هست که در میان بشر منتشر هست و هر کتاب الهی آسمانی که منقرض شده باشه و برچیده شده باشه معلوم هست و واضح هست که به تعمد الهی این کتاب و این شریعت منقرض شده. فرمودن که از جمله خوارق عادت این هست که کتب انبیاء سابق علیهم السلام با وجود این که منتشر بوده در میان خلق و معروف بوده، اون کتبی که از آدم علیه السلام و از نوح علیه السلام و از ابراهیم علیه السلام بوده، اون کتب منقرض شده و هیچ آثاری از اون کتب در میان بشر باقی نیست. کتب آسمانی که در بیان بشر منتشر هست، یکی کتاب تورات هست و یکی کتاب انجیل و یکی کتاب قرآن. فرمودند که در حقیقت کتاب انجیل یک کتاب تأسیسی و جدای از کتاب تورات نیست، بلکه ارجاع کتاب انجیل در احکام و شرایع به کتاب تورات هست و انجیل یک کتاب تبلیغی هست در واقع، همونطوری که تصریح داره در خود همین اناجیلی که در میان موجوده. بعد بزرگوار ان الله مقام وارد در بررسی کتاب تورات شدند و به دلائل متعدد، به براهین و دلائل عقلی یقینی واضح شد و معلوم شد و مبرهن شد که حکم خدای متعال در کتاب تورات موجود نیست و خدای متعال به تعمد خودش و از روی خارق عادت حفظش را از کتاب تورات برداشته و کتاب توراتی که موجود هست کتابی هست تحریف شده. از جمله اون دلائل متعدد و واضح و مبرهن یکی این بود که در این کتاب تورات احکام الهی و شرایع الهی موجود نیست، بیشتر به جای اینکه کتاب شریعت باشه و کتاب حکم خدا باشه، کتاب وقایع نگری هست. نکته دیگر این هست که به تصریح همین کتاب تورات، این کتاب بعد از فوت موسی علیه السلام نوشته شده و حوادث بعد از فوت موسی علیه السلام در این کتاب جمع آوری شده هست و معلوم میشه به تصریح این کتاب که کتاب تورات موجود اون کتاب تورات است که بر موسی علیه السلام نازل شده نیست. دلیل بعد وجود افتراءات متعدد در این کتاب هست که نشان میده این شخص مورخی که این کتاب را بعد از فوت موسی علیه السلام جمع آوری کرده نسبت به سیره انبیاء علیه السلام شخص بسیار جاهل و یا شخص بسیار مغرضی بوده و خواسته که عداوت و کینه باطنی خودش را نسبت به انبیاء و اولیاء علیه السلام در خلال افتراءاتی که در این کتاب به ساحت مقدس حجتهای خدا علیه السلام نسبت میده، اینجور عداوت خودش را و کینه خودش را در این کتاب در این جمع آوری صورت بده که مطلب بسیار واضح و بسیار بیان و آشکار بود. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در بررسی کتاب انجیل شدن، اگرچه فرمودن که وقتی اعتبار تورات ساقط باشه اعتبار انجیل هم ساقطه، ولی برای اینکه حجتی باشه بالای حجتی، غیر از اینکه کتاب تورات را ثابت کردیم که اعتبار ساقط هست، درباره کتاب انجیل فرمودن که کتاب انجیلی که در زمان عیسی علیه السلام بوده از اون انجیل اثری باقی نیست، انجیل موجود یک انجیل نیست، چهار انجیل هست با محتواهای متفاوت و متناقض منسوب به چهار نفر مورخ، به چهار شخص غیر از عیسی علیه السلام که در زمانهای بعد از عیسی علیه السلام هر کدام به زعم خودشون، به گمان خودشون و از روی اون دلخواه خودشون انجیلی را جمع آوری کردند و منسوب به عیسی علیه السلام کردند و هر کدام از این انجیل‌های موجود با سایر اناجیل متفاوته و در خیلی از موارد حتی روایات تاریخی متناقضه و این مطلب بسیار واضحه و آشکاره و مبرهنه که حکم خدا در انجیل موجود نیست، چون خدای متعال انجیل را حفظ نفرموده منقرضش کرده و این انجیل های چهارگانه اون انجیل اصل نیست. رسیدیم به برهان 21. فرمودن پس چون متذکر شدی که این خلق مادامی که خلقن منافع و مضار دارن و جمیع این منافع و مضار را کسی نمی داند مگر خالق آنها، به طورهایی که به تفصیل در براهین سابقه دانستی اگر دانستی، و دانستی که این خلق جاهلن به جمیع منافع و مضار خود، و دانستی که اگر خدای ایشان راضی بود به جهالت ایشان در مقام خود، مطلقاً رسولی نمی فرستاد به سوی ایشان با معجزات و خارق عادات، و کتابی نمی فرستاد بر زبان ایشان با دلیل و براهین بینات واضحات، و دانستی که چون این اشخاص آمدن در میان مردم و خبر ایشان به ما رسید، و دانستی که آنچه در عالم خلق است همه از صنع صانع از جل شأنه، و از جمله چیزهایی که هست در عالم خلق انبیا و خبر ایشان است، پس از جانب اوست، و دانستی که او علامت هر چیزی را از برای آن قرار داده، مانند حرارت آتش را بر آتش و برودت آب را بر آب، و دانستی که علامت حق را بر روی صاحبان حق و علامت باطل را بر روی صاحبان باطل قرار داده. تا به اینجا بزرگوار علالله مقامه متذکر بعضی از کلیاتی که در برهانهای سابق اثبات فرمودن متذکر و یادآوری می‌فرمان، اگرچه ممکن هست وقتی مطالب را می‌شنویم مطالب به نظر ما پیش پا افتاده و بدیهی به نظر ما برسه، ولی این پیش پا افتادن و این بدیهی بودن دلیل بر کوتاهی و دلیل بر مقام پایین این مطالب عالیه نیست. در برهان‌های گذشته و در مقدمه این کتاب شریف فرمودند که علم اون چیزی هست که فهمیده بشه، بهش اشاره فرمودند در جای دیگر تصریح می‌فرماد علم اون چیزی هست که برش فهمیده بشه، فهم صورت بگیره، و فرمودند در این کتاب شریف که اگر به واسطه اعتنا به مطالب واضحه و مطالب محکم نباشه، شخص نمیتوانه این مسیر را ادامه بده و در مطالب بعدی به یقین برسه. بایستی اون مطالبی که فهمیده میشه، اگرچه خیلی واضح هست، خدا این را واضح قرار داده، چون احتیاج بشر و خلق به فهم این مطلب خیلی بیشتر بوده، برای همین خدا این را خیلی واضح قرار داده، چون محل تکلیف و محل ابتلاء تمام خلق بوده، پس وضوحش دلیل بر عظمتش هست، نه دلیل بر خفتش و بر صغرش، بر کوچکی این مطالب نیست، بلکه دلیل بر عظمت هست، و این وضوح باعث نشه انشاءالله که ما بی اعتنا باشیم به این مقدماتی که به این مطالب واضحه‌ای که بنای فهم مطالب بد هست. اگر ما بی اعتنا باشیم به مطالب بد به یقین نمی رسیم. شرط به یقین رسیدن بر مطالب بد این هست که بر این مطالب واضحه، بر این مطالبی که فهمیده میشه و به یقین رسیده میشه انشاءالله اعتنا بکنیم. این شرطی هست که در ابتدای کتاب مبارک هم فرمودن. پس از جمله مطالبی که خیلی واضح هست و بایستی برش اعتنا بشه، چند مطلبی هست که اینجا مجدد یادآوری فرمودن. یکی این هست که خلق مادامی که این خلق هستن منافع و مضار دارن. خلق منافع و مضار دارن، یعنی انسان، این انسانی که آفریده میشه، انسانی که جاهل آفریده میشه، حتی نسبت به همین دنیا، چه برسه به دنیای دیگر، به جهان دیگر که هیچ دسترسی و تجربه ای ازش نداره، حتی نسبت به همین جهانی که درش متولد میشه، این انسان جاهله و انسان منفعت و مضرت داره. یعنی بعضی از کارها، بعضی از چیزها، بعضی از خوردنیها، بعضی از اشیا، بعضی از گیاهان، بعضی از حیوانات، بعضی از انسانها نسبت به این انسان باعث منفعت میشن، بعضی انسانهای دیگر، بعضی حیوانات دیگر، بعضی گیاهان دیگر، بعضی اشیاء دیگر، بعضی کارهای دیگر نسبت به این انسان باعث مضرت میشن. پس بعضی منفعت دارن، بعضی مضرت دارن. یک شی نمیشه هیچ اثری نداشته باشه. خدا هر شیئی را صاحب اثر آفریده و این انسان نمیدانه، چون انسان جاهل متولد میشه، انسان نمیدانه که چه اشیایی و چه اشخاصی و چه کارهایی برای او حقیقتا منفعت داره و چه اشیایی و چه اشخاصی و چه کارهایی حقیقتا برای او مضرت داره. چه بسا کاری که به حسب ظاهر گمان میکنیم، حتی با این همه تجربه، با این همه تجربه‌ای که کسب کردیم، به حسب ظاهر گمان می‌کنیم منفعت داره، بعد می‌فهمیم مضرت داشت، یا به حسب ظاهر گمان می‌کنیم مضرت داره، می‌فهمیم منفعت داشت. پس این خلق تا وقتی که این خلقت الهی صورت می‌گیره، منفعت دارن و مضرت دارن. این یک نکته خیلی واضحه و خیلی مهمه. این پیش نیاز و مقدمه نکته بعد هست. فرمودن که جمیع این منافع و مضار را نمیدانه مگر خالق، اون خالقی که خلق کرده انسان را و نسبتهای با این انسان را و آثار اشیا را نسبت به این انسان، اون خالق خبر داره که چه عواملی، چه کارهایی، چه اشیایی، چه اشخاصی برای این انسان منفعت دارن یا مضرت دارن. خالق باید خبر بده، خالقی که ما را خلق کرده، اون صانع مدبری که اثباتش کردیم وجودش را، اثباتش کردیم معرفتش را، برش معرفت پیدا کردیم، اون صانع مدبر حکیمی که برش معرفت و یقین پیدا کردیم، او خبر داره چه باعث منفعت ماست و چه باعث مضرت ماست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این هم که واضحه که ما جاهل هستیم، جهل داریم نسبت به منافع و مضارمون. نکته بعد این هست که اگر خالق ما، خدای ما، انسان مدبر حکیم اگر راضی بود به جهالت ما، ابدا برای ما انبیایی و کتبی از آسمان نازل نمی کرد، برای ما معلمینی از نزد خودش و کتب احکام و شرایع خودش را به سوی ما نمی فرستاد. و این را قبلا اثباتش کردیم که خدای ما لغوکار و عبثکار نیست، مدبر هر چیزی را و هر شخصی را برای فایده می آفرینه، و گفتیم فایده خلقت انسان برای این دنیا نیست، برای جهان دیگره، و در جهان خارج هم این انطباق را و این تطابق را می‌بینیم که این خالق مدبر حکیم، انبیاء متعدد، کتب آسمانی متعدد، کتب احکام و شرایع در زمانهای متعدد برای انسان فرستاده، چون اعتنا داشته و اهتمام داشته به نجات و به هدایت این انسان، و به تعمد خدا هست، به خواست خدا هست که خبر این انبیا و این اولیا و آثار این کتاب ها به ما رسیده. تمام وقایع و تمام اوامر و تمام خلقتی که اینجا واقع میشه، تمامش به خواست خدا هست، به تعمد خدا هست. قبلا این را تحقیقش کردیم. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این مطلب رو هم تحقیق کردیم که خدا علامت هر چیزی را روی اون چیز قرار داده، مثل علامت برودت سرمای آب را بر روی آب. خدا آب را سرد خلق کرده، آتش را گرم خلق کرده. خدا مثلا نور را صاحب روشنایی خلق کرده و شیء فاقد نور را صاحب ظلمت و تاریکی خلق کرده، خدا ازداد را آفریده، زدها را آفریده، به مزادته بین الاشیاء علم ان لا ضد له، خدا هر چیزی را و هر صفتی را بر موصوف خودش آفریده. از جمله صفاتی که برای موصوفات خودش آفریده صفت حق و صفت باطل هست. خدا حق را برای اهل حق آفریده، علامت اهل حق قرار داده، باطل را هم صفت اهل باطل آفریده، برای اهل باطل خلق کرده، بطلان را روی اهل باطل قرار داده، حق را روی اهل حق. آیه قرآن: هل یستوی الظلمات و النور و الظل و الحرور و الانوات و الاحیا. خدا زدها را آفریده، پس از جمله ازداد حق و باطله. این را قبلا تحقیقش کردن. خدا حق را آفریده و باطل را آفریده، هر دوش را آفریده. ادامه مطلب، این مقدمات ادامه مطلبه. پس بدان که چون این خدای جل شأنه هر دینی را که خواسته در روی زمین باشد آن دین را محکم کرده از هر نقص و عیبی و بر روی زمین باقی گذارده، و هر دینی را که خواسته تا وقتی از اوقات باشد آن را تا آن وقت محکم کرده، و چون خواسته دینی دیگر ظاهر کند دین اول را برداشته و دین دوم را محکم کرده. پس بدان که خداوند عالم جل شأنه شرع آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام را در این زمانها نخواسته. از این جهت صحف آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام را از روی زمین برداشت به طورهایی که اشاره به آن شد، و همچنین شرع حضرت موسی و عیسی علیهم السلام را از روی زمین برداشت به طورهایی که در برهان سابق گذشت که تورات و انجیلی که در دست یهود و نصارا باقی مانده تورات و انجیل اصل نیست. در ادامه با توجه به این مقدمات واضحه و فهمیده شده و یقین شده انشاءالله، حالا ادامه مطلب، ادامه مطالبی که با توجه به اون یقینیات باید برش به یقین برسیم. می فرماد که این خدایی که خبر انبیا را، خبر کتب را و شرایع را به ما رسانیده، این خدا هر دینی که خواسته در روی زمین باشه، یعنی دین خودش باشه، حکم خودش و امر خودش باشه، بایستی این دین را، این شریعت را محکم قرارش بده، چون در برهان قبل ثابت کردن، فرمودن که اگر که خدا دینش را محکم قرار نده، یعنی بیاد شیطان و رخنه کنه در دین خدا، و بیاد شیطان به واسطه اون اوامر و نواهی که از جانب خدا نیست، از نزد خودش در دین خدا قرار میده، و نتیجه این اوامر و نواهی، نتیجه این حکم غیر خدا باعث میشه که به انسان مضرت برسه و ضرر این اوامر و نواهی شیطانی در عالم انسان چون همیشگی هست و ابدی هست، اینجا اگر خدا دینش را محکم قرار نده این انسان تا به ابد متضرر میشه. پس خدا بایستی دینش را و حکمش را و امرش را روی زمین محکم قرار بده. این یک دلیلش هست، یک دلیل بسیار بدیهی و واضح که این را تحقیقش فرمودن و یقینی کردن. دلیل دیگر که برش اشاره فرمودن، چون این خدا خدایی هست صاحب صفات کمال، انبیایی که از جانب این خدا آمدن خدا را تعریف کردن برای بشر، شناسانیدن برای بشر به صفات کمال، به صفات کمال شناسانیدن خدا را برای بشر، تعریف کردن خدا را برای بشر، و عقل بر این تعریف انبیا علیهم السلام شهادت میده که صانع مدبر حکیم صاحب صفات کماله. پس این خدایی که قادره، دارای قدرت، این خدا اگر نتوانه دینش را، این قدرت را نداشته باشه، عاجز باشه که دینش را روی زمین واضح قرار بده و کامل قرار بده، این نقص به خدا برمیگرده. خدایی که عالمه، اگر جهل داشته باشه نسبت به اموری که روی زمین واقع میشه، نسبت به اون نقصانی که در دینش واقع میشه، این نقصان به خدا برمیگرده. پس خدا خلقتش یک خلقتی هست که به طور اکمل و به طور اعلا واقع میشه، نه به طور ناقص، نه به طور نقصان، نه به طور عجز، به طور کمال واقع میشه. پس اون دینی که منسوب به خدا هست و حکمی که روی زمین هست منسوب به خدا، باید این دین و این حکم محکم باشه، محفوظ به حفظ خدا باشه، معلوم باشه، واضح باشه که این دین دین خدا هست و محفوظ به حفظ خدا هست. و در هر زمانی هم آن به همین طور بوده. انبیاء علیهم السلام در هر زمانهای متعدد که مبعوث می شدن بر بشر، اون بشری که به انبیاء علیهم السلام ایمان نمی آورد، بشر را معذورش نمی داشتن که مثلا چون امر ما ناقص بوده تو بر شک واقع شدی، پس حالا عذابت نکنیم، پس تو را تکلیفت نکنیم. نه، به شدت رفتار می کردن، محکم رفتار می کردن، شدید رفتار می کردن. چرا؟ چون دلیلشون این بود که امر خدا، دین خدا محکمه، واضحه، محل از شک و شبهه نیست که کسی نتوانه بفهمه یا شک داشته باشه انتسابش را به خدا. عذابش میکردن، غیر از عذاب آخرت در همین دنیا عذاب میکردن. پس معلوم هست که دین خدا روی زمین دین محکمی هست، دینی هست که واضحه برای طالب هدایت و نجات، واضحه که این دین دین خدا هست. میفرماد که دینهای گذشته تا اون وقت خودش، تا اون وقت خودش خدا حفظ میکرد اون دین را و اون شریعت را. وقتی که وقتش تمام شد و مصلحت بشر این بود که دین جدیدتر، شریعت کاملتر با توجه به فهم بالاتر برای بشر وضع بشه، خدا اون دین قبل را، انتصابش را و حفظش را از خودش بر می داشت که برای این بشر واضح بشه که اون دین سابق، اون شریعت سابق در این زمان لاحق دین خدا نیست. و با این حجت لاحقی که خدا می فرستاد روی زمین، دینش را محکم و شریعتش را بالغ و کامل به واسطه این حجت قرار می داد تا برای تمام طالبین نجات و هدایت هیچ عذری و هیچ شبهی باقی نمانه. هر کس که کافر میشه، از روی بینش و از روی بصیرت کافر بشه، لیهلک من هلک عن بینه، لیحیی من حی عن بینه. هر کس که ایمان میاره زنده میشه، از روی بینه و وضوح باشه. هر کس هم که هلاک میشه و کافر میشه، از روی دلیل بین و واضح باشه. پس فرمودن که به واسطه این مقدماتی که یقینی هست، انشاءالله بایستی به واسطه اعتنا کردن ما به حد یقین برسه، فهمیدیم که شریعت آدم و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام، آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام از روی زمین برداشته شده، بایستی که شریعت خدا را، حکم خدا را در کتاب قرآن جستجو کنیم. و این امر خارق عادتی است از جانب خداوند عالم جل شأنه که کتابهایی که مدتها در دنیا باشد و نسخه های بسیار شده باشد و مدتها در دست اهل دنیا باشد، به تمام جمیع آنها از روی زمین مفقود شود، به طوری که یک نسخه صحیح از آنها در روی زمین باقی نماند. و کدام خارق عادت است که مستمر در روی زمین باقی باشد مگر همین که به دوام دنیا باقی مانده و الان و پیش از این و بعد از این، این خارق عادت را خداوند عالم جل شأنه باقی گذارده که تمام کتب انبیا که در شرع و حلال و حرام و احکام بود از روی زمین برانداخت و هیچ کتابی در هیچ فنی از فنون علم چنین نشده که بعد از تعدد نسخه های بسیار و انتشار آن در دست خلق بیشمار بالمره از روی زمین مفقود شود، مگر کتب مکتوبه در شرع و حلال و حلال و حرام خلق سابق که خداوند عالم جل شأنه بالمره آنها را بعد از تعدد و انتشار از روی زمین برانداخت. به خارق عادت جاریه در نظم عالم که بجز خبر آن کتاب ها مجملن در عالم ذکری دیگر نیست. می فرماد که این یک امر خارق عادت هست، این برخلاف نظم ظاهر عالم، برخلاف نظم ظاهر عالم. نظم ظاهر عالم چیه؟ تعریف فرمودن نظم ظاهر عالم این است که وقتی که افراد متعدد باشند و این افراد متعدد یک کتابی محتاج الیه اینها باشه، منتشر باشه در میان اینها، محترم باشه در میان اینها، مضبوط و محفوظ باشه در میان اینها، با وجودی که اهل اون دین، اهل اون کتاب باقی باشند، اهل اون کتاب باقی هستند. اگر اهل کتاب باقی نبودن، کتاب از بین رفته، اینجا خب میگفتیم که یک طوری اینجا امر واقع شده، چون اهل اون کتاب نیستن کتابی هم از اون اهل باقی نمانده. نه، اهل اون کتاب از اون زمان تا الان به تعداد کثیر همشون باقی هستن. اهل اون کتاب باقی هستن، کتابی که در میان اینها منتشر بوده، مضبوط بوده، محفوظ بوده، محتاج الیه کوچک و بزرگ بوده، زن و مرد بوده، عالم و عامی بوده، به یک باره یک نسخه اصل از اون کتاب باقی نمانده. این خارق عادت ملکه، این برخلاف نظم ظاهر ملکه، این خودش یک آیت بزرگ خداست، یک حجت بزرگ خداست که در پس پرده این عالم، این آفرینش دست متصرفه، دست متصرف مدبر حکیمه. با وجود این جمعیتی که روز به روز در حال افزون شدن، در حال فزون شدن هست، جمعیت اهل این کتاب و کتابی که اینقدر محتاج الیه و محترم و مضبوط و محفوظ و منتشر در بین اینها هست، یک دفعه حتی یک نسخه از این کتاب باقی نمانه. پس بدان که کتابی که باقی مانده در روی زمین و نسبت آن کتاب از خداوند حکیم جل شأنه منقطع نشده، قرآن مجید و فرقان حمید است که در روی زمین باقی است، به طوری که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، که خداوند مجید جل شأنه آن را بر زبان معجز بیان پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله جاری کرده، به طور تحدی بر جمیع خلق عالم از جن و انس و شیاطین و روحانیین و مؤمنین و کافرین و مخلصین و منافقین، که احدی نتوانست به مثل آن از مثل او صلی الله علیه و آله که امی بود و درس نخوانده بود و خط ننوشته بود بیاورد. و حالان که دشمنان اهل حق همیشه از همه کس بیشتر بوده و خواهد بود، از جن و انس و شیاطین، و تمام ایشان در صدد خرابی بنیان حقند و پشت بر پشت یکدیگر می‌گذارند در خرابی دین حق، و جملگی عاجز شدند که بیاورند مثل قرآن را، بلکه مثل سوره از آن را، بلکه مثل مطلبی و حکایتی از حکایات آن را نتوانستند بیاورند و نخواهند توانست تا روز قیامت، اگرچه همه با هم جمع شوند و پشت بر پشت یکدیگر گذارند. خب می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه وقتی که از تحقیق اون کتب سابق، تورات، انجیل، کتبی که معلوم شد و یقینی شد که خدای متعال در روی زمین در زمان حاضر حکمش را و شرعش را در این کتب قرار نداده و منقرض کرده و برخلاف عادت یک نسخه اصل حتی باقی نمانده، تنها کتابی که کتاب حکم خدا هست و شرع خدا هست در روی زمین که باقی مانده، این را تحقیقش کنیم و حکم خدا را، دین خدا را در این کتاب جستجو کنیم، کتاب قرآن مجیده. کتاب حکم خدا و دین خدا در روی زمین کتاب قرآنه. میایم سراغ کتاب قرآن. خب کتاب قرآن ادعا شه است. اول ادعایی که تمام دوست و دشمن، تمام کفار و منافقین و مؤمنین ادعای این کتاب را می دانند این هست که اگر تمام خلق از جن و انس پشت به پشت هم جمع بشن که بخوان یک سوره از این کتاب را، یک کتابی از این کتاب یا حتی سوره از این کتاب را بیارن، تمام خلق همدیگر را یاری کنن، نمی توانن به مثل این کتاب یک کتابی از پیش خودشون بسازن. لو اجتمعت الجن والانس ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. تمام خلق، این ادعای قرآنه، ادعا در مقابل که؟ در مقابل خدا، در مقابل صانع مدبر حکیم، صانع مدبر حکیم که شرعش را و حکمش را از سایر کتابها برداشته و این کتاب را حفظ کرده و بزرگترین حفظهای خدا درباره این کتاب این هست که از روزی که صاحب این کتاب این تحدی را کرد که اگر تمام خلق پشت به پشت هم بگذارن، نمی توانن مثل این کتاب را بیارن، خدای متعال از دست احدی خلق اظهار نکرد که میشه مثل این کتاب را شخصی بیاره و این تحدی باطل بشه. با وجود اینکه صاحب این کتاب در ادامه میفرماد، صاحب این کتاب چه شخصی بود؟ شخصی بود که به حسب ظاهر درسی نزد احدی نخوانده بود، خطی نزد احدی ننوشته بود، شخص امی بود. به حسب ظاهر صاحب این کتاب یک شخص امی بود و بزرگترین دشمنان صاحب این کتاب از خانواده خودش بودند. ابو لهب عموی پیغمبر بود صلی الله علیه و آله، و هیچ کدامشون نتوانستن، یعنی همشون اقرار داشتن که این پیغمبر نزد احدی درس نخوانده. پیغمبر در میان اینها بزرگ شده بود، عربی که خودش بزرگترین دشمن این پیغمبر بود صلی الله علیه و آله. حضرت 13 سال در مکه در مغلوبیت، در مقهوریت، در خفا، با چه اوضاعی، با چه تحریم شدنهایی، با چه مصیبتهایی، 13 سال اول در اوج مغلوبیت و مقهوریت حضرت بود، با وجود اون قدرتی که عرب داشت که گفتیم خیلی هاشون از قوم همین پیغمبر بودن، از خیشهای این پیغمبر بودن، نتوانستن از اون روز این تحدی پیغمبر را باطلش کنن. خدا از زبان احدی، از نزد احدی ابطال این تحدی را قرار نداد. از اون روز تا به همین الان، تا به همین الان با وجود این همه دشمن، این همه شیاطین، خیلی شیاطین در حال فعالیت هستند در تمام دنیا، شیطان یک لحظه بیکار نمی نشینه، در جای همین بزرگوار علی الله مقامه می‌فرماد معجم‌ها، قاموس‌ها، لغت‌نامه‌هایی که می‌نویسند در زبان عرب بزرگترین قاموس‌ها را، بزرگترین لغت‌نامه‌ها را در همین زمان حاضر، نزدیک به زمان حاضر، مسیحی‌ها و نصرانی‌های لبنان نوشتند. بزرگترین لغت‌نامه‌های عرب را مسیحی‌های لبنان نوشتند. با وجود این که مسیحیت دشمن پیغمبر ما صلی الله علیه و آله، لغت‌نامه می‌نویسند، اینقدر تسلط دارند در عربیت، صاحب تسلطن، و با این همه دشمنی و عداوتی که دارن، اینا اگر بتوانن یک به هر طوری شده بخوان ثابت بکنن ابطال اسلام را، از هیچ کوششی دریغ نمی کنن که بخوان خودشون را، عزت خودشون را، تشخص خودشون را برگردانن. از هیچ کوششی دریغ نمی کنن. با وجود این همه دشمن، در این همه زمان متمادی، پیغمبر خبری که دادن صلی الله علیه و آله که کسی نمیتوانه مثل این کتاب را بیاره، نتوانست احدی مثل این کتاب را بیاره، یعنی چه؟ یعنی خدا از نزد احدی غیر از پیغمبر صلی الله علیه و آله مثل این کتاب را جاری نکرد، مثل این کتاب را ظاهر نکرد در میان بشر. پس معلومه حکم خدا در همین کتابه. پس این کتاب، کتاب منسوب به خداست، چقدر واضحه، چقدر حجت بالغه. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه به بعض از وساوس شیطانی، وسواس‌های شیطانی که شکوک و شبهاتی که القا میشه بر ذهن افراد به واسطه وسوسه‌های شیطانی درباره این که نکنه مثلا یک جایی بوده من خبر نداشتم یا امر جور دیگر بوده، این وسوسه ها را، این شکوک را، این شبهات را در اینجا بزرگوار عنوان می‌فرماد، طرحش می‌فرماد و بعد جواب از این وساوس را و شکوک و شبهان را و شبهات را بیانش می‌فرماد. می‌فرماد و مگو مثل بعضی از جهال که من عربی نمی‌دانم، پس از کجا بدانم که سایر عرب ها نمی توانند نسان را بیاورند؟ اینها وسوسه های شیطانی و جوابش میدن، اگرچه در خلال همین بیانات به جواب ها رسیدیم، ولی مشخصا و معینا جواب می فرماد. و مگو مثل بعض از جهال دیگر که من فصاحت و بلاغت کلام عرب را نمی دانم، پس از کجا بدانم فصاحت و بلاغت آن را و برتری آن را از کلام سایر عرب ها؟ و مگو مثل بعضی از جهال دیگر که وجه اعجاز قرآن را نمی فهمم. و مگو مثل بعضی از جهال دیگر که می گویند فصاحت و بلاغتی که ما از قرآن می فهمیم از کلام فصحا و بلغا و ادبا و شعرای سایر عرب ها هم می فهمیم، پس وجه اعجاز آن را از کجا بدانیم؟ و مگو مثل بعضی از جهال دیگر که میگویند شاید مثل قرآن کلامی در زمان سابق گفته شده ولیکن به ما نرسیده. و مگو مثل بعضی از جهال دیگر که میگویند سلطنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلطنت خلفای او و ترس از شمشیر اسلام مانع بود از این که جرأت کند کسی و ابراز دهد مثلان را، و اگر احیانا کسی مثلان را گفته شاید در یک جای در دنیا باشد و ما خبر نداریم، و شاید کسانی که میتوانند مثلان را بگویند از ترس شمشیر اسلام و اهل اسلام اظهار نمی کنن. می فرماد که این وسوسه ها وساوسی که نوع شیاطین، نوع وساوس هست که القا می کنن در ذهن افراد، و جواب می فرماد پس اگر از این قبیل وسوسه ها از برای تو روی داد، فکر کن که اغلب اهل روزگار منکر نبوت او بودن و هستن، و در میان ایشان عربهای فصیح و بلیغ بوده و هست، و شدیدترین دشمنان او عربها بودند. و تمام روی زمین مسخر او نشدن، خصوص در اوایل اسلام. و ترس ایشان به این سرحد نبوده و نیست که نتوانن اظهار کلامی مانند کلام او بکنن، چنان که واضح است که نترسیدن و نمی ترسن و اظهار انکار نبوت او را کردن و می کنن. و البته می دانی که عرب های فصیح و بلیغ در هیچ زمان منحصر به اهل اسلام نبود که به جهت حرمت اسلام یا به جهت ترس بروز نفاقشان کلامی در مقابل نیاورند پس با این کثرت اعدا و شدت عداوتشان و شدت عداوت شیطان در ورای ایشان، اگر می توانستند مثل قرآن کلامی بیاورند آورده بودند. اگر همین مسیحی که هستن، همین یهودی که هستن که خیلیشون عرب هستن، در همین مدینه اکثر ساکنین مدینه یهودی بودن، یهودی هایی بودن که از قبل اونجا آمده بودن، اگر می توانستن مثل این قرآن یک کتابی، یک سوره، یک کتابچه بسازن، بیان بکنن، مثل این قرآن مرتب بکنن، از پیش خودشون قرآنی بنویسن، الان در تمام عالم صدا و شیپور این امر، سیت این امر به تمام دنیا رسیده بود که این قرآنی که مسلمین دارن، ما یک قرآن مثل این داریم در نزد خودمون، و اینها این ادعایی که دارن که قرآن را کسی نمیتوانه مثلش بیاره در نزد ما هست. الان 1400 خورده ای سال میگذره، کجا بوده این همه دشمن یک کتابی علم بکنه، یک کتابی علم بکنه، بگه این کتاب ما مثل این قرآن؟ در کجا اتفاق افتاد با این همه دشمن؟ پس با این کثرت اعدا و شدت عداوتشان و شدت عداوت شیطان در ورای ایشان، اگر می توانستن مثل قرآن کلامی بیاورن آورده بودن و آن را در میان بلاد و عباد منتشر کرده بودند پیش از انتشار قرآن. پس چون با این همه کثرت اعدا و شدت عداوت و ثروت و مهلت در عرض 1000 سال و کسری نتوانستند بیاورند، عجز ایشان ظاهر و هویداست و چیزی نیست مخفی که محل تحیر جاهلی شود، اگرچه آن جاهل راه اعجاز قرآن را نداند. اگرچه راه اعجاز قرآن را ندانیم، تمام راهاش را ندانیم، اگرچه راه اعجازش را ندانیم، ولی این را داریم در عالم به وضوح میبینیم. هر مکلفی میبینه که این همه دشمنی که بودند و هستند در این همه مدت زمانی که گذشته، کجا یک نفر پیدا شد که یک کتابی بیاره بگه این مثل این قرآن؟ کتاب در عالم، اگر یکی مثل این قرآن کتاب می آورد، یهود و نصارا در بوق و کرنا می کردن کتاب را، در سر مسلمین می زدن، بر سر مسلمین می زدن این کتاب را، که این کتابی که شما می گید نگاه کنید، ما مثلش را آوردیم، مثل این کتاب در دست ما هست، و خدایی که شاهد و حاضر و ناظر بر تمام این خلقت، اگر این کتاب کتاب خدا نبود، این خدا بایستی به طریق اولا ظاهر بکنه مثل این کتاب را و بالاتر از این کتاب را، که معلوم بشه این کتاب کتاب خدا نیست. پس چقدر واضحه و بینه برای شخصی که طالب نجات و هدایت. پس چرا واضح تر از این که امر رسول خدا صلی الله علیه و آله بر طبق ادعای او واقع شد که جن و انس کمر عداوت او را در میان بستند و پشت بر پشت یکدیگر در عداوت او گذاشتند و نیاوردند کلامی مانند کلام او و نتوانستند بیاورند؟ اینجا یک دقت نظر داره در بیانات بزرگوار علی الله مقامه، که در خلال بیانات می‌فرمان قرآن تنها معجزه پیغمبر نبوده. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله به گواهی تاریخ، به گواهی تاریخ نوع تمام معجزات انبیاء علیهم السلام از دست پیغمبر ما جاری شده. در همین قرآن شق القمر را می نویسد، شق القمر را بیان می کنه، شکافته شدن ماه را. در همین قرآن اخبار به غیب و آینده را که مثلا فلان قبیله، فلان کشور، فلان مملکت، فلان پادشاه مقتدر از فلان پادشاه مقتدر دیگر اینجور شکست میخوره، غیر از این اخبار به غیب، غیر از این همه معجزات متعدد، پیغمبر ما سنگریزه را به تکلم میآورد، سوسما را به حرف میآورد، درخت خوش را زنده میکرد، بارور میکرد در همون لحظه در همون جا. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله خورشید را بر میگرداند، رد شمس میفرمود، ماه را میشکافت. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله هر جا حرکت میکرد سایه بر سر متحرش بود که آفتاب سر متحر حضرت را اذیت نکنه. پیغمبر ما در مقابل آفتاب که می ایستاد سایه نداشت. پیغمبر ما روی زمین نرم که حرکت میکرد رد پا نداشت، ولی روی سنگ صلب که حرکت میکرد رد پای پیغمبر باقی میماند. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در شب که حرکت میکرد به نور بدن مطهرش همه جا را روشن میکرد. همین حدیث عایشه را قبلا تحقیق کردیم، در اون زمان که چراغی نبود مثل الان که در شبها بخوان که از چراغهای مثل الان استفاده بکنن، از نور بدن مطهر پیغمبر استفاده میکردن. بزاق مطهر دهان پیغمبر خودش کلی معجزات داشت، مرده زنده میکرد. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله معجزات متعدد که غیر از این معجزات این قرآن به این اعجاز و به این معجز هست در میان بشر، این معجزی هست که پیغمبر از خودش باقی گذارده، برخلاف سایر معجزات انبیا که در زمان خودشون اون معجز میمان و خبرش میرسید. این معجز معجزی هست که غیر از این که جاری شده، این معجز با چشم به مشاهده و عیان هم در تمام نسل‌های مختلف موجود و جاری است. داریم به این عنوان قرآن را بررسی میکنیم، نه صرف این که این کتاب کتاب احکام و شرایع خدا هست، غیر از این مطلب این کتاب احکام و شرایع خدا خودش معجزه، خودش معجزی هست که تمام بشر در نسل‌ها و زمان‌های مختلف بر اعجاز این کتاب از دوست و دشمن اقرار داشته. اینقدر دین خدا واضحه و حجت خدا بینه. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پس کدام دلیل واضح تر از این که نتوانستن مثل آن را بیاورن؟ و این آیه شریفه و امثال آن یکی از معجزات و خارق عادات بزرگ است که ظاهر و هویداست که عالم و عامی و دوست و دشمن و جن و انس مشاهده می کنن و احدی انکار آن را نمی تواند بکند و راه شبه از برای احدی باقی نگذارده. این است که هزار سال و کسی قبل از این خبر داده از غیب، به طوری که در هر عصری از اعصار از روزی که خبر به این غیب داده تا روز شمار، تا روز شمار جمیع اهل عالم مشاهده این غیب را میکنند، تا به همین امروز. و عقلای عالم میدانند که این معجزه از پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله بزرگتر است از طوفان نوح و گلستان شدن آتش بر ابراهیم و اژدها شدن عصا در دست موسی و ید بیضا و شق شدن دریا و احیای عیسی مر موتا را و بینا شدن اعما و خلق شدن طایر عیسی و جمیع معجزات جمیع انبیا و اولیا علیهم السلام، به جهت آن که جمیع آن معجزات در زمان گذشته اتفاق افتاده و مشاهده آنها مخصوص اهل آن زمانها بوده و اهل سایر زمانها که آنها را مشاهده نکرده اند و چیزی به گوش ایشان می خورد هزار وسوسه و شبهه می کنند که شاید اصلی از برای آنها نبوده، بلکه اگر عاقلی فکر کند می فهمد که این معجزه از پیغمبر آخرالزمان صلی الله علیه و آله از برای اهل عصر او بزرگتر است از جمیع معجزات صاحبان معجز از برای اهل عصر خودشان. انشاءالله ادامه مطالب عالیه را به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.